البته در اینجا به جای این که ما روح رو مادی بکنیم، ماده رو روحانی کردیم. این ناگزیر برگشته این به اونجا که بگوییم خود ماده زیروح هست. چرا؟ برای این که فکر میکنند، ولو این فکر آشکار نباشد، ولو این فکر مزمر نباشد، قبلاً بالقوه در اون فکری در کار است که بعداً در یکی از مراحل پدید میاد، ظاهر میشه. و این همون فرمول قرون وسطایی گیوم دو کام یا ویلیام آل آکام، فیلسوف نومینالیست قرون وسطایی، گفت ماده فکر میکنه. حتی برمیگردیم از قرون وسطا به عهد عتیق و میگوییم که این همون نظر هیلوزوئیسم یونانی است. هیلوزوئیسم به این معنا که ماده جاندار است. هیلو ماده، زو همون کلمه است که در زولوژی وجود داره، زو یعنی حیوان، حیات حیوانی. هیلوزوئیسم یعنی حیات داشتن ماده، اعتقاد به حیات داشتن ماده، اعتقاد به زنده بودن ماده. در واقع همون هیلوزوئیسمه که به صورت متریالیست ظاهر میشه، به این معنی که در این حال که ما خود ماده رو اصل میگیریم و قائل به اون میشیم، در همون حال ناگزیریم برای رفع تعارضاتی که عرض کردیم یک همچه ماده ای رو ما جاندار بدانیم، ولو آثار جاندار بودن در اون ظاهر نباشد و لازم باشد که بعدن زمانی پیش بیاد و در اون زمان مناسب این اثر پدید بشه، بیاد این اثر ظاهر بشه، نمایان بشه. وقتی به این ترتیب گفته می شود، در واقع متریالیسم یک نوع پانتئیسم می شود. پانتئیسم یعنی چی؟ پانتئیسم یک نوع از خداشناسی است که بر حسب اون ما خدا رو حال در عالم می دانیم. همه چیز رو خدا می دانیم، یعنی می گیم خدا چیزی خارج از این جهان نیست، خدا در همین جهان است، منتها اصل حاکم بر این جهان است. اون اصل معنوی مزمر در عالم مادی و حاکم بر عالم مادی است، به اصطلاح جان جهان است خدا، که آثارش در بسیاری از فلسفه ها وجود داشته و اقسام بسیار زیادی هم پیدا کرده و یکی از محرکات بسیار قوی فکر الهی، فکر معنوی، فکر روحانی در عالم بوده. ماتریالیسم در واقع برمیگرده به پانتئیسم، یعنی ناچار می شود با قائل شدن به دیالکتیک طبیعت، ناچار می شود که به جایی برسه که بگوید بر طبیعت یک عقلی در نهان حاکم است، طبیعت یک فکری درش مزمر است، یک فکری درش نهان است و این فکر زمانی می رسد که پدید می آید. و این در واقع پانتئیسمه، یعنی یک نوع بازگردوندن خدا به صورت خدای حال در عالم. خب مگر هگل غیر از این میگو؟ چیزی غیر از این میگو؟ این برگردیم به هگل، میبینیم که او هم میگفت که ایده یعنی معنا، یعنی صورت علمی، یعنی فکر مطلق، یعنی عقل مطلق در عالم سیر می کند. مراحلی داره این سیر، از جمله مراحلش اون مرحله است که فکر، عقل، روح به صورت خاموش، به صورت خفته در بطن طبیعت و ماده وجود داره و باید برسد مرحله که در مرحله متناسب این خفته بیدار بشود، این پنهان آشکار بشود، یعنی انسانی پدید بیاید و در اون انسان این روح ظاهر بشه با ایده های خودش. پس میبینید که چگونه ماتریالیسم یک نوع ایدئالیسم تغییر شکل یافته میشود، مارکسیسم یک نوع هگلیانیسم صورت عوض کرده میشود، در حالی که فقط صورت عوض شده و اصل معنا همون بوده است که اونجا بوده. البته ماتریالیست میتوانست اینطور نشود، مشروط بر اینکه دیالکتیک رو قبول نکند. یعنی اون چه ماتریالیست رو به اینجا میکشاند که در واقع یک نوع دیالکتیک نقابدار، یک نوع ایدئالیسم نقابدار میشود، همین است که دیالکتیک رو میپذیره. دیالکتیک متناسب با ایدئالیسم و مال ماتریالیسم نیست، برای اینکه اون چه کشوند چیز رو کشوند ماتریالیسم رو به اینجا که قبول بکند ناگزیر مزمر بودن معنا رو، فکر رو، روح رو، شعور رو در عالم، مزمر بودن استعداد پدید آمدن شعور رو در ماده، چون اگر مزمر نمیدانست نمیتوانست بگوید که بعدن از خود ماده این پدید آمد و ظاهر شد، قبول سیر دیالکتیک بود نه قبول خود ماتریالیسم. یعنی چون ماتریالیسم با دیالکتیک همراه شد، ناگزیر این نتیجه رو داد و به صورتی در آمد که در واقع توانستم بگویم ماتریالیسم ایدئالیسمی است که از ماهیت حقیقی خودش خواست از خارج بشه، اما این ماهیت حقیقی کماکان در بطنش، در نهانش باقی بود و همین رو تعبیر کردن به این لفظ که گفتن ماتریالیسم دیالکتیک یک نوع آلیناسیون برای خودش به وجود آورده. عمدن من اصطلاح آلیناسیون رو به کار بردم برای اینکه خود ماتریالیست های دیالکتیک هم این اصطلاح رو به کار بردن. آلیناسیون یعنی قطع ارتباط، یعنی بریدن، یعنی گسستن، یعنی به غربت افتادن، یعنی جدا شدن از اصل خود و به صورتی در آمدن که با اصل منافات داره، بریدن با اصل، گم کردن اصل، رشته پیوند رو با اصل خود بریدن. آلیناسیون، آلیناسیون، لیان یعنی رابطه است، آلیناسیون یعنی رابطه را از دست دادن، پیوند رو گسستن و بریدن. در اقسام فلسفه ها مفهوم آلیناسیون به طرزی که متناسب با اون فلسفه بود ظاهر شده، از جمله در خود ماتریالیسم دیالکتیک هم از آلیناسیون صحبت کرد، به این معنا که گفتند انسان وقتی اسیر سرمایه ای شد که خود او اون رو پدید آورده بود، در واقع آلینه شد. چرا؟ برای اینکه میبایست او مسلط بر کار خودش باشد، مسلط بر فکر خودش باشد، صاحب اختیار خودش باشد، صاحب اختیار پولی باشد که نتیجه کار و اون کارم نتیجه خود او. اما وقتی سرمایه داری پدید میاد، خود پولی که سرمایه می شود برعکس بر انسان مسلط میشه، بر انسان مستولی میشه و انسان در خدمت سرمایه و پولی قرار میگیره که قرار بود خادم او باشه. یعنی در واقع اصل خودش رو از دست میدهد، به غربت میافتد و از همین جا رنج میبرد، چون چهره انسانی خودش رو تغییر میدهد، عوض میکنه. همین ایراد رو، یعنی آلینه شدن رو، بر خود ماتریالیسم گرفتم که در واقع آلیناسیون به انسان دست می‌دهد و ماتریالیسم دیالکتیک همین آلیناسیون رو احساس می‌کند. منتها این آلیناسیون، این به غربت افتادن، این از خود بریدن، این اصل خود رو از دست دادن، به این جهت است که اصل ایدئالیسم بوده در این فکر، در فکر دیالکتیکی، و اینها خواستن اصل رو در همین فکر ماتریالیسم قرار بدهن و به همین جهت فکر از اصل خودش بریده، پیوند خودش رو با اصل خودش قطع کرده و به غربت افتاده. وقتی به غربت افتاده است، دچار تناقض رفع ناشدنی هم شده است. چون اگر بگیم دچار تناقض شده، این رو ماتریالیست های دیالکتیک ایراد نمی دانند، چون به طوری که عرض کردم خدمتتون، تناقض رو امر متحقق و امر واقعی تصور میکنند. که بحث شما در اینجا نکردیم، برای اینکه راجع به خود دیالکتیک بحث نکردیم، فقط بحث ما بالاصاله راجع به ماتریالیسم بود. منتها میگوییم تناقض رفع نشدنی، یعنی تناقضی که با هیچ سنتزی از بین نمی رود و کماکان می ماند و رفع نمی شود. و اون تناقض این است که وقتی میگیم ماتریالیسم دیالکتیک، دو معنی متناقض رو که با هم اجتماع پیدا نمی کنه و سنتز هم نمی ده در یک جا گرد آوردیم و خود همین تناقض اشکالی ایجاد کرده که باعث تزلزل این فکر شد. ماتریالیسم نمی تواند دیالکتیک باشد، چون در ماتریالیسم اساس این است که اصل ماده بگیریم، در دیالکتیک اساس این است که اصل ما سیر فکر و عقل رو بگیریم. دیالکتیک یک روش عقلی ایدئالیستی است، ماتریالیسم عقیده به اصالت ماده است. اگر ماتریالیسم رو با دیالکتیک جمع بکنیم، ما ناگزیریم از اینکه ماده رو متفکر بدانیم ولو این تفکر در اون مضمر باشد، ماده رو عاقل بدانیم ولو این عقل در اون پنهان باشد. و ماده عاقل، ماده متفکر، ما رو به پانتئیسم میکشاند یا به ایدئالیسم برمیگرداند و به این ترتیب ماتریالیسم از بین میبرد. چون صحبت از تناقضی شد که در ماتریالیسم دیالکتیک، در این مفهوم ماتریالیسم دیالکتیک وجود دارد، یه تناقض دیگری را میتوانیم بیان بکنیم که اون در خود لفظ ماتریالیسم وجود دارد. یعنی خود ماتریالیسم هم صرف نظر از دیالکتیک تناقض دیگری درش تشخیص داده شد. اون این است که وقتی میگیم ماتریالیسم، با همین کلمه ایسم ما قائل به اصالت ماده شد، چون اسم ها همیشه وقتی میاد که ما اون لفظی رو که اسم بر اون افسوده شده معنی اون لفظ رو اصل بگیریم، اصالت بهش بگیریم. به این ترتیب شخصی که قائل به اصالت ماده است، یعنی ماتریالیست است، ناگزیر ماده رو باید اصل بگیرد. وقتی ماده رو اصل گرفت، ناگزیر باید ماده رو به صورت یک امر اساسی که همه فروع، همه اعراض بر اون عارض می شود و او به ذاته باقی است بداند، او به ذاته ثابت است بداند. وقتی میگه ماده اصلی یعنی چی؟ یعنی در عالم همه چیز رو برمیگرداند به ماده و خود ماده رو قابل بازگشتی به چیز دیگر نمی داند. یعنی خود ماده رو یک اصل ثابت و محکم برای عالم قبول میکنه و با توجه به عرایضی که قبلا شده است در همین سلسله مطالب، باید بگوییم، باید اقرار کنیم که ما ماده رو به این صورت نمیتوانیم بپذیریم. چون اگر ماده جوهر باشد، دیگر علم رو تایید نمی. وقتی علم تاییدش نکرد، با خود ماتریالیسم که نظریه باید علمی باشد منافات پیدا میکنه، چون ناگزیری ما ماده رو به حکم علم به صورت یک امری که اصل در اون حرکت هست در بیاوریم. و وقتی اصل حرکت رو گرفتیم، اصل تغییر رو گرفتیم، جوهر ثابت به نام ماده که این رو به صورت اساسی برای یک فکر فلسفی متافیزیکی در میآورد، انکار میشه. و همونطور که قانون اول دیالکتیک اختزا میکرد، ما ناگزیریم ماده رو هم مثل هر امر دیگری پیوسته در تغییر بدانیم و اصل همون تغییر و حرکتی رو بگیریم که حاکم است بر ماده بر طبق یک روابط ثابت عقل. و به این ترتیب است که ما وقتی عنوان ماتریالیسم رو اختیار کردیم، در واقع اصالت می دهیم به ماده و با اصالتی به ماده می دیم ماده رو جوهر می کنیم وقتی ماده رو جوهر کردیم به صورت امر متافیزیک درش میاریم، یعنی از فیزیک خارجش میکنیم. و حال اینکه اصل کلام این بود که ماده باید در فیزیک بماند، در محلی فیزیکی بماند و امر متافیزیکی نشود. اما اگر به صورت امر جوهری ثابت نباشد، خود به خود به صورت یک سلسله تغییرات در میآید که این تغییرات تابع قوانین نیست که بر اون حاکمه. یعنی به جای اینکه ماده اصل ثابتی باشد که قوانین طبیعت از اون استخراج بشه، قوانین طبیعت اصل ثابتی می شود که ماده خودش هم از اون استخراج می شود به تدریج و در ضمن حرکت مداوم، در ضمن تغییر همیشگی که واقع می شود. و این هم یک نوع بازگشت دیگری به ایدئالیسم است که از ماتریالیسم حاصل می شود. اگر درست در اینجا دقت بکنیم، می توانیم برگردیم به یکی از مطالبی که در ابتدای عرایض در ضمن مرحله مجلس اول صحبت شاید این طور به یادم میاد عرض کردم، و اون این است که اون چه به نام ماده عنوان شده است در ماتریالیسم، اگر درست دقت بکنیم همان است که در فلسفه های کلاسیک به صورت وجود عنوان می شود. و خود ماتریالیست هم ابا از این امر ندارن. و خدمتتون عرض کردم که یکی از محققین بزرگ ماتریالیست در دنیای معاصر ما که هنوزم زنده است، لوفبر، تصریح کرده در یکی از مقالات خودش به این امر که مادهی که در ماتریالیسم عنوان می شود همون وجودی است در فلسفه های کلاسیک عنوان. بنابراین اصالت ماده به معنی اصالت وجوده و از همین لحاظ هم هست که در مقابل ایدئالیسم قرار میگیره، چون ایدئالیست ها و رئالیست ها در مقابل هم دیگر قرار داشتن. رئالیست ها میگفتن اصل وجود خارجی متحقق شیء است و فکر ما تابع اونه. ایدئالیست ها میگوین اصل فکر است و وجود خارجی متحقق شیء تابع اونه، فرق اونه. در واقع ماتریالیسم تأیید رئالیسم است در مقابل ایدئالیسم. منتها اسم وجود رو ماده گذاشتند برای اینکه بتواند با فکر تقابل اساسی داشته باشد. و در ضمن چون چیزی به نام ماده نیافتند، و این مطلب رو ما در این سلسله مطالب روشن کردیم تا اونجا که مربوط فلسفه میشد و اونجاش مربوط به علم خود به خود دانشمندان روشن میکنند یا روشن کردن، به همین جهت به تعارض افتادن، دوچار اشکال شد. و حال اون که احتیاجی به این امر نبود، یعنی میتوانستن بگویند اصل وجود است و فکر برمیگردد به وجود، چون فکر هم چیزیست که وجود داره، بنابراین اصل وجود داشتنه و فکر کردن تابع اونه. قائل به رئالیسم باشن، در همون حال هم ایدئالیسم رو به صورتی که بخواهد وجود رو برگرداند به فکر انکار بکنن و به اشکال هم نیفتن. یعنی برای تأیید جنبه رئالیستی وجود هیچ احتیاجی به ماتریالیست کردن این رئل نداشت، هیچ احتیاجی به مادی کردن این وجود نداشت. و در همین جاست که برمیگردیم و در تعریفی که ماتریالیسم میکند از خودش و از رئالیسم و از ایدئالیسم تجدید نظر میکنم، یا به عبارت دیگر تجدید نظری رو که ماتریالیست ها کرده اند کنار میذاریم، برای اینکه همون تقسیم اصلی و تعریف اصلی که اصل مطلب همون بود برقرار بماند، بر کرسی خودش نشسته بماند. منظور چیه؟ منظور این است که وقتی ماتریالیست ها بیان میکنن، بیان عقاید خودشون رو میکنن، اولین برای تقریری که میکنند این است که میگویند فرق ماتریالیسم و ایدئالیسم این است که در ماتریالیسم ماده مقدم بر فکر است و در ایدئالیسم فکر مقدم بر ماده. و چون این طور خواستن بگویند، توجه فرمودید که با اصل گرفتن ماده به چه اشکالاتی دچار شدند و ناگزیر شدند که خود این ماده را هم دارای فکر مضمری در نهان بدانند، یعنی باز هم اصل فکر را بگیرند. و سرانجام به همینجا رسیدند که انکار رأی خودشان را بکنند. و حال اینکه اصل تقسیم به این صورت نبود، اصل تقسیم این بود که بگویند ما دو تا فکر در مقابل همدیه داریم، دو تا نظر در مقابل همدیه داریم، یکی ایدئالیسمه، یکی رئالیسمه. در رئالیسم وجود مقدم بر فکره و در ایدئالیسم فکر مقدم بر وجوده. یعنی در واقع لازم نمی آوردن بر خودشون که حتما ماده را جای وجود بگذارن تا اینکه نتوانند تقدم اون رو بر فکر اثبات بکنن و ناگزیر قبول بکنن که فکر در اون مقدمه یا فکر در اون مزمره همیشه و حتی هادی اون از درون. و به این ترتیب به جای اینکه حامی رئالیسم باشن، رئالیسم رو در مقابل ایدئالیسم ضعیف بکنن و از میان ببرن. رئالیسم حقیقی به معنی اصالت ماده نیست، بلکه به معنی اصالت وجود است. و تقسیم اصلی افکار فلسفی هم این نیست که بگوییم ایدئالیسم و رئالیسم تقابلشون این است که در ایدئالیسم فکر مقدم بر ماده است، در رئالیسم ماده مقدم بر فکر است، بلکه این است که بگوییم در ایدئالیسم فکر مقدم بر وجوده، در رئالیسم وجود مقدم بر فکره. وقتی به این صورت تلقی بشود، شما ماده رو به هر صورتی تعبیر بکنید، علمون رو به هر صورتی نشون بده، هر گونه تغییری در اون وارد بیاورد، چون به هر صورت موجودیت دارد، رئالیسم لطمه نمیخورد. و حال اینکه با عوض کردن فرمول و با جاگزین کردن، جانشین کردن ماده نسبت به وجود، شما رئالیسم رو متزلزل میکنید. یعنی در واقع ایدئالیسم رو حاکم بر رئالیسم میکنید، منتها به این صورت که ایدئالیسم رو پنهان میکنند، نقاب بر چهره میزنند، به صورت دیگری در میآید که اگر به کمی تلاش بکنیم، به کمی مجاهده فکری و معنوی بکنیم، خیلی آسان میتوانیم صورت اصلی اون رو بشناسیم که در واقع همون فکر هگل است. و اگر فکر هگل نمی بود، نمی توانست با دیالکتیک هگل سازش پیدا بکند، جور در بیاید و جمع بشود و به صورت ماتریالیسم دیالکتیک پدید بیاید. این صحبت در اینجا به پایان میرسد. امیدوارم به صورتی توانسته باشم ادای مطلب بکنم که در ضمن اون ماتریالیسم با تمام شکوک و انحاء خودش، با اختصاری که مراعات اون لازمه این مطالب بود، بیان شده باشه. و اگر هم تعارضاتی به وجود آمده باشد، اون تعارضات از خود بحث بیرون آمده باشه. اگرچه ادعای بیطرفی نمی کنم در این مورد، چون صادق نیست، من در مقابل ماتریالیسم بیطرف نیستم، قائل به تز اسپیریتوالیستی هستم، منتها منظورم انتقاد ماتریالیسم به صورت ایراد گرفتن بر اون نبوده، بلکه به صورت آشکار کردن معنی حقیقی ماتریالیسم و اشکالاتی که ماتریالیسم به اون دچار می شود بوده است. و البته این عیب به ماتریالیسم نیست، برای اینکه همه افکار فلسفی به همین صورت هر فکر فلسفی در همون حال که بعضی از اشکالات رو حل می کند، در همون حال که فکر رو راهنمایی و هدایت می کند، در همون حین به اشکالاتی هم دچار می شود که کوشش و تلاش برای رفع اون اشکالات همیشه محرک فکره، ممد فکره، ادامه دهنده فکر در سیر پایان ناپذیر خودش است به سوی کشف حقیقت، که اگر هم حقیقت مطلق نباشد، حدی از حقیقت مطلق خواهد بود که برای انسان در عالم ناسوت قابل وصول است، قابل دریافت است. تودیعی که در این مجلس می کنم مجدعی برای شنوندگان باشد که تودیع به تمام معنی کلمه است و دیگر در این مورد لااقل تصدیعی براشون نخواهم داشت. لطفشون زیاد باشد. امیدواریم در این جلسه بتوانیم ما این بحث راجع به ماتریالیسم رو که بیش از انتظار ما طول کشید و دامنه مطلب وسعت زیاد گرفت تمام بکنیم، چون باعث تصدیع زیادی شدیم برای شنوندگانی که لطف کنند و با استماعش بر ما منت بکنند. صحبت ها به اینجا رسید که گفتیم ماتریالیسم دیالکتیک که آخرین صورت ماتریالیسم است چیست و قوانین اصلی اون کدام است. در دنباله این مطلب باید گفت که وقتی قوانین ماتریالیسم دیالکتیک از طبیعت می گذرد و به انسان می رسد و بر زندگی دینامیک انسان تطبیق می شود، همین ماتریالیسم عنوان دیگری به خودش میگیرد و اون ماتریالیسم تاریخی است، ماتریالیسم هیستوریک، به این معنا که قوانین دیالکتیک یعنی تغییر همیشگی و تأثیر متقابل علت و معلول بر همدیگر و تکامل از طریق تضاد و تبدیل کمیت بعد از سیر تدریجی خودش به کیفیت با یک تغییر آنی و ناگهانی، این قوانین وقتی که تطبیق می شود بر تاریخ، بر سرگذشت بشر، به این صورت در میاد که تاریخ عبارت است از بیان تغییراتی که انسان بر طبق قوانین دیالکتیک کرده است و می کند و خواهد کرد، و به مناسبت تضادی که در هر مرحله‌ای پیدا می شود اون مرحله تکامل به مرحله دیگر پیدا می کند و همون مرحله هم تضاد دیگری درش پیدا میشه و همون تضاد باعث میشود که به مرحله دیگری ارتقا پیدا بکند و به این ترتیب مراحل پیاپی می آید که هر کدام از این مرحله ها سنتزیست حاصل از تز و آنتیتزی که در مرحله قبلی با هم روبرو شده هم سرانجام لاجرم. و در همینجا گفته شده است که اصولا چون اصل ماده است و ماده سیر دیالکتیک دارد، چون ماتریالیسم دیالکتیکه دیگه، ماتریالیسم حاکی از این است که اصل ماده است، دیالکتیکش هم حاکی از این است که ماده سیر جدالی عقلی دارد. وقتی این طوره این ماتریالیسم دیالکتیک، یعنی اصالت ماده با سیر دیالکتیک خودش، وقتی تطبیق میشه بر اجتماع بشری به این صورت در میاد که اصل جنبه مادی زندگی انسان است. در فرد اصل بدن و حوائج بدنی است و در اجتماع اصل جنبه مادی زندگی اجتماعی، یعنی جنبه اقتصادی است. به این معنی که، یا به این توضیح که، برای انسان چه در حیات فردیش و چه در حیات اجتماعیش یه زیربنایی و یه روبنایی تشخیص داده می شود. زیربنا که اصل و اساس زندگی است، جنبه مادی زندگی است. در فرد انسان زیربنا بدنه و اون که بر این زیربنا بنا می شود، روبنای آن، یعنی سوپر استرکتور که بر سوب استرکتور بنا می شود، فعالیتی است که من فعالیت روانی انسان می گویند. و در جامعه بشری هم زیربنا جنبه مادی زندگی اجتماعی، یعنی فعالیت اقتصادی است، و روبنا فعالیت معنوی، فرهنگی، علمی، سیاسی، ایدئولوژیک و همه آن چیزهایی است که معمولا کلتور انسان رو به وجود میاره. یعنی در اونجا هم اصل جنبه مادی است و فرع جنبه مادی جنبه معنوی زندگی است. وقتی در جامعه بشری، یعنی در تاریخ، در سیر تاریخ، وقتی میگیم جامعه بشری یعنی تاریخ، ناظر به همون هستیم که اصل در تغییره. پس در اجتماع هم اصل جنبه متغیر آن است، جنبه متحول و متکامل آن است که تاریخ از آن حکایت میکنه. به همین جهت است که گاهی میگیم جنبه اجتماعی زندگی بشری یعنی تاریخ بشر، تاریخی که از دینامیس را بشر حکایت میکنه. در تاریخ بشر هم اصل وقتی جنبه اقتصادی بود، به این صورت تعبیر میشه که کیفیت روابط تولیدی حاکم است بر کیفیت اجتماع بشری. یعنی روابط تولیدی، روابط کارگر و کارفرما و کیفیت مالکیت وسایل تولیدی هر گونه باشد، همون تشخیص دهنده و تعیین کننده مرحله خاص اجتماع بشری است. و در اینجاست که سه مرحله عمده متوالی در ماتریالیسم دیالکتیک، از لحاظ ماتریالیسم هیستوریک، یعنی به صورت تاریخی آن، مطرح میشه. مرحله اول مرحله فئودالیته است که به مناسبت تضادی که کم کم درش پیدا میشه بعد از یک سلسله تغییرات کمی تدریجی، با یک حرکت ناگهانی آنی که در ماتریالیسم تاریخی به اون انقلاب میگویند، انقلاب به دنبال تحول، جای خودش رو میدهد به مرحله دیگری که مرحله بورژوازی باشه. مرحله بورژوازی هم بعد از یک سلسله تغییرات کمی تدریجی میرسد به جایی که با یک سیر انقلابی ناگهانی تضادی که در خود اونه آشکار میشه و جای خودش رو میدهد به مرحله دیگری که از سنتز بورژوازی با آنتیتز خودش حاصل میشود و اون مرحله پرولتاریا. در مرحله اول مالک روابط تولید فئودال ها هستن، در مرحله دوم مالک وسایل تولید فئودال ها هستن، در مرحله دوم مالک وسایل تولید بورژوا ها هستن، در مرحله سوم مالک وسایل تولید خود مولد است که کارگرها باشند، و این آخرین مرحله تا تاریخ است که در اون به اصطلاح جامعه بی طبقه، یعنی جامعه ای که همه افراد آن کارگرند و جز یک طبقه، طبقه کارگر باشد دیگه طبقه باقی نمی ماند، چون همون طبقه است که هم مالک وسایل تولید است و هم مولد است و هم مالک نتیجه تولید است که ثروت باشد، یعنی مولد ثروت و موزع ثروت و مصرف کننده ثروت هر سه یکی می شود، پس جایی برای طبقات دیگر نمی ماند مگر بتوانیم دو طبقه کارگر و روشن فکر رو به عنوان دو طبقه است ببریم، که اونم کم کم از بیان خواهد رفت، چون کارگر تبدیل به روشن فکر و روشن فکر تبدیل به کارگر خواهد شد و مناسبت تغییر حاصل در نحوه کار به تدریج. و در همینجا در واقع جامعه بشری به ایدئال خودش که تشکیل جامعه بی طبقه که دیگه دولتی هم در اون وجود نداره، برای اینکه تضاد بین طبقات وقتی نباشد، دولت که در تز ماتریالیسم تاریخی همیشه دستگاه حامی طبقه حاکم، طبقه استثمار کننده است، دیگه مفهوم نخواهد داشت. وقتی جامعه بی طبقات بی دولت تشکیل شد، جامعه بشری به در مسیر تکامل به حد کمال میرسد. توجه فرمودید که در این طرز بیان دیالکتیک هگل گرفته شده، منتها اونجا منطبق بر ایدئالیسم بود، در اینجا منطبق بر ماتریالیسم میشود، به این معنا که ایدئالیسم اصل ایده رو میگرفت و سیر دیالکتیک ایده برای او نتایجی حاصل میکرد که از جمله اونها در یکی از مراحل پیدایش ماده بود. اما در ماتریالیسم دیالکتیک که هگلی های چپ به اون توجه میکنند، اصل ماده می شود و بر اثر سیر دیالکتیک ماده مراحلی پدید می آید که یکی از آن مراحل پیدایش ایده است، یعنی در واقع جایزی بنا و رو بنا عوض می شود، یا به اصطلاح مارکسیست ها هرمی که از رأس اون به زمین گذاشته شده بود و به همین سبب ناپایدار می نمود، وضع خودش رو تغییر می ده و از قاعده به زمین گذاشته می شود و وضع پایداری پیدا می کنه. البته این تمثیل خودش حاکی از تصدیق صحت ماتریالیسم دیالکتیک هم هست، برای اینکه وقتی می گوید هرم رو از قاعده به زمین میگذارم، این طور قبول میکند که قاعده اساس ماده است، و حال اینکه خود هگل هم زبان حالش این بود که هرمش از قاعده به زمین گذاشته شده، برای اینکه قاعده در نظر او ایده بود نه ماده. با این طرز بیان که ماده به صورت زیر بنا در میاد، مراحل وجود از قاعده به رأس یا از اساس، از اصل به فروع خودش وقتی می رود، به این صورت در میاد که اول ماده است، بعد حیات است، بعد روح است، بعد خدا است. شاید ما هم، یعنی اسپریتوالیست ها هم به همین صورت بیان بکنن، یعنی اول ماده، بعد حیات، بعد روح، بعد خدا، منتها در زمینه شناسایی، در زمینه معرفت که ما اول ماده رو میشناسیم، بعد از اون به حیات پی میبریم، بعد به روح و بعد به خدا، و خدا غایت معرفتیست که ممکنه برای ما حاصل بشه. اما اونها در زمینه هستی، در زمینه وجود اینطور فکر میکنن، یعنی میگوین تقدم در هستی، تقدم در وجود با ماده است و از ماده است که حیات پدید میآید. با همون برتب همون قانون سوم دیالکتیک که گفتند با یک جهش ناگهانی به دنبال تغییر کمی تدریجی چیز تازه‌ای میتواند پدید بیاید که قبلا نبود. از ماده است که حیات پدید میآید، از حیات است که روح پدید میآید. یعنی حیات در مسیر تکامل بر طبق داروینیسم به جایی میرسد که یکی از انواع موجودات زنده رو به وجود میاره که انسان باشه و در اون انسان با یک تغییر کیفی ناگهانی به دنبال تغییر کمی تدریجی خصوصیات تازه‌ای پیدا میشه که ما به اون میگیم روح، عقل، شعور، فکر. این روح با خصوصیات خودش که عقل و شعور و فکر هم سالون باشه. و وقتی انسانی به وجود آمد با این خصوصیات، اون وقت این انسان در افکار خودش، در فرهنگ خودش سرانجام چیزی پدید می‌آورد به نام خدا که تا مدتی می‌تواند تکیه‌گاه فکر او باشد در یک زمانی از تاریخ. این درست بر می‌گرده، عکس می‌شود مطلب. به حکم اسپیریتوالیسم خداست که انسان رو خلق می‌کند و به حکم ماتریالیسم انسان است که خدا رو می‌سازد، می‌تراشد، می‌آفریند. برای اینکه لازمش دارد برای رفع بعضی از حوائج روحی خودش، اون حوائج روحی در یک مرحله ای از مسیر تکامل برای او پیدا شد. پس لازم فهمید که یکی از خصوصیات ماتریالیست این خواهد بود که همیشه مرحله بالاتر وجود رو با مرحله پستر اون تبیین بکنن، بیان بکنن. درست برخلاف فینالیست که قائل به غایات بودن و مراحل پستر رو با مرحله بالاتر و با مرحله بالاتر بیان می کردن. یعنی اگر می گفتن چرا یا چگونه شد که ماده پدید آمد، در واقع این رو مقدمه‌ای برای پدید آمدن حیات می دانستن و حیات رو محرک غایی ماده می شمردن، یا روح رو محرک غایی حیات می دانستن، یا خدا رو محرک غایی روح می دانستن، یعنی مرحله پایین تر با مرحله بالاتر معین می شد، مشخص می شد، معلوم می شد. در ماتریالیسم برعکسه، مرحله بالاتر با مرحله پایین تر مشخص می شد. حیات با ماده، روح با حیات و خدا با روح هم ساخته می شود، هم پرداخته می شود و هم شناخته می شود. و البته در اینجا بر طبق این طرز تفکر غایت رو باید انکار کرد که اشاره‌ای به اون در صحبت گذشته به عمل آمد. غایت رو انکار می‌کنند یعنی به این معنا که هرگز در طبیعت یا به طور کلی در وجود قائل به غایت نمی‌شوند. یعنی هرگز در این طرز تفکر مادی گفته نمی‌شود، نمی‌توان گفت که در پدید آمدن ماده هدفی بوده، غایتی بوده، مقصدی بوده که اون پدید آمدن حیات باشه، یا در پدید آمدن حیات مقصدی بوده، غایتی بوده که اون پدید آمدن روح باشه، یا در پدید آمدن روح غایتی و مقصدی بوده و اون وصول خدا، وصول روح در انتهای سیر تکاملی خودش به لقای مطلق یعنی درک جمال خدا بوده. اون چه در اسپیریتوالیسم به صورت تز اصلی است، یعنی اصالت غایات، در اینجا از میان می رود و غایت ناگزیر باید انکار بشود. کسی نمی تواند ماتریالیست باشد و ضمناً قائل به وجود غایت در وجود باشد. البته اینجا وقتی غایت انکار شد اشکالی برای ماتریالیسم پدید میاره و اون این است که تکامل رو بیمعنی میکنه، ارتقاء رو بیمعنی میکنه. چرا تکامل و ارتقا با انکار غایت بی‌معنی میشه؟ چون اگر ما فقط اکتفا کنیم به این که بگیم همه چیز تغییر میکنه، اشکالی پیش نمیاد. اما اگر بخوایم بگیم این تغییر یافتن، این تحول یافتن در جهتی است که رو به کمال میرود، ما ناگزیر برای کمال باید مفهومی قائل باشیم، ارزشی قائل باشیم، و با توجه به اون ارزش خاص و اون معنی مخصوصی که به کمال میدهیم باید بگوییم تکامل حاصل میشه. یعنی اگر ما گفتیم این شی تغییر میکنه به این صورت تا برسد به این هدف، به این غایت، اون وقت نزدیک شدنش رو به اون هدف، به اون غایت میتونیم تکامل بگیم و دور شدنش رو میتونیم تقهقر بگیم. نزدیک شدنش رو میتونیم ارتقا بگیم، دور شدنش رو میتونیم ارتجاع بگیم. بنابراین لازم است قبلا کمالی رو به صورت غایت بپذیریم، به صورت هدف بپذیریم، به صورت مقصد بپذیریم، به صورت امری که بر اون ارزش مینهیم بپذیریم، تا بعد رویاوردن وجود رو به اون غایت، رویاوردن موجود رو به اون غایت تکامل اون موجود بدانیم. پس ناگزیر ما اگر انکار غایت کردیم باید انکار تکامل هم بکنیم. البته می توانیم قانون اول دیالکتیک رو نگه داریم که بگیم همه چیز همیشه در تغییره، اما دیگه نمی تونیم بر طبق قانون دیگر دیالکتیک بگوییم که این تغییر از نوع تکامله، از نوع ارتقاءه. اما از شما چه پنهان که ماتریالیست دیالکتیک این حرف رو میزند، یعنی فقط قانع به این نیست که بگوید همه چیز تغییر میکنند، بلکه میگوید همه چیز رو به تکامل میرود، همه چیز رو به ارتقاء میرود. چون اگر قائل باشد به این که همه چیز فقط تغییر میکنه، هر گونه تغییر رو باید بتواند خوب بداند، باید بتواند مطلوب بداند، و چون این طور نیست، بلکه برای تغییر طبیعت، برای تغییر عالم، برای تغییر وجود قائل به مسیر معینی است که در اون مسیر باید پیش برود و اون مسیر مقصد معینی رو باید حاصل بکند، و اگر حاصل نکند نقصی است که واقع شده، عقب افتادگی و عقب موندگی است که حاصل شده، یعنی ارزشی میگذارد بر امور، بر مفاهیم، و همیشه به دنبال حاصل شدن اون ارزش میرود و اون ارزش رو میخواهد به دست بیاورد، بنابراین ناگزیر باید قائل به تکامل و ارتقا باشد. از طرف دیگه با انکار غایت و با انکار اصالت غایت تکامل مفهومش از دست میره. این امر رو که هر تغییری در طبیعت مطلوب نیست، بلکه تغییر مطلوب در جهت کماله، یعنی تغییر و معنی تکامله، به این صورت در ضمن بیان دیالکتیک تقریر می شود که می گویند سیر طبیعت سیر مارپیچگونه است، به این ترتیب که سیر مستقیم نیست. از طرف دیگر سیر دورانی هم نیست که وقتی می رود برگردد دوباره به جای اولش، یعنی هیچ گونه تغییری رو به کمال حاصل نشود، بلکه سیر زیگزگه، سیر مارپیچیه، به این معنا که می رود برمی گردد، رفت و بازگشت داره، اما هر بار که باز می گردد به نقطه اول نمی رسد، یعنی حلقه مسدود نمی شه، بلکه در نقطه دیگری بالاتر از نقطه اول، در نقطه دیگری جلوتر از نقطه اول قرار میگیره، سیر مارپیچ پیدا میکنه، به صورت فنر در میاد، رو به بالا یا رو به جلو. همین که میگیم رو به بالا یا رو به جلو، بنابراین چیزی رو در جلو یا در اون بالا در نظر داریم که نزدیک شدن وجود رو به اون چیزی که گفتیم در بالاست یا در جلو است می توانیم تکامل بهش بگیم. به این ترتیب است که اشکالی پدید میاد در ماتریالیسم دیالکتیک. و این اشکال رو شاید با آسانی نتوان حل کرد. برای اینکه از یک طرف قائل بودن به تکامل لازمه متریالیسم دیالکتیکه، از طرف دیگر قائل بودن به تکامل مستلزم قائل بودن به غایته. قائل بودن به غایت هم با اصل متریالیسم منافات دارد. و به همین جهت ما باید غایت رو انکار بکنیم. غایت رو که انکار کردیم، اون وقت معلوم نیست که تکامل چه وضعی پیدا میکنند. البته بعضی ها، بعضی از متریالیست ها خواستن بگویند که تکامل در اینجا عبارت است از پدید آمدن همون چیزهای تازه‌ای به دنبال تغییر کمی تدریجی که از خود ماده بیرون آمده است. یعنی ماده با این سیر تکاملی که پیدا میکنه در هر مرحله جهش ناگهانی یه چیز تازه از خودش بروز میده. بنابراین رفته رفته غنی تر میشه، سرشار تر میشه، رفته رفته همه مایه خودش رو پدید میاره و همین رو ما بهش تکامل میگوییم. منتها باید توجه داشت که وقتی به این صورت گفته می شود، امر از دو شق خالی نیست. یا باید بگوییم اون چه پدید می آید قبلن در خود ماده بود، در خود ماده نهان بود، در خود ماده مضمر بود. یا باید بگوییم بدون اینکه در خود ماده مضمر باشد، بدون اینکه در خود ماده نهان باشد، بدون اینکه استعداد اون در خود ماده حاصل باشد، بدون اینکه به اصطلاح ارسطویی وجود بالقوه در خود ماده داشته باشد، ناگهان پدید آمد. البته اگر ناگهان پدید آمد و استعداد پدید آمدن اون هم در خود ماده مضمر نبود، در اینجا لازم میاد بگیم به اراده عامل دیگری جز ماده که حاکم بر ماده و فائق بر ماده از پدید آمد، که البته این اعتراف وجود خدا میشه و که متریالیسم نمیخواهد. پس این شقش رو منتفی میکنند، شق دیگرش باقی میماند و اون شق دیگر این است که بگویم اصولاً اون چه پدید می آید به هیچ وجه، به هیچ سبب لازم نیست که قبلاً پیشبینی شده باشه، لازم نیست که قبلاً در خود ماده مضمر باشد، مکنون باشد و بعد پدید بیاد، بلکه صرف یک امریست که بدون هیچ گونه جهتی واقع میشه، یه امر بی جهتیست، یه امر بی وجهیست که واقع میشه. به این بون معنیست که بگیم یک امر بی معنیست که صورت پذیر میشه. و به این ترتیب نه تنها خود طبیعت بی معنی میشود، بلکه حتی ظهور انسان در طبیعت هم بی معنی میشه. نه تنها ظهور انسان در طبیعت بی معنی میشه، بلکه حتی زندگی انسان هم بی معنی میشه. و این همون مقصدیست که یک قسمت از کسان، یه دسته از کسانی که در بعضی از اصول با متریالیست ها شریکن که از جمله انکار خدا و روح باشد، بدون که متریالیست باشند، یعنی عده‌ای از اگزیستانسیالیست ها و ابسوردیست ها به اون طرف راغب شدند که بگویند واقعا همینطوره، نه دنیا معنی داره، نه انسان در این دنیا معنی داره، نه زندگی انسان معنی داره. البته حاصل مشارکت با متریالیست ها در انکار خدا و انکار روح و انکار غایاته، چون جهات اختلاف متریالیست‌ها دارن. البته چون جهات اختلاف دارن، متریالیست‌ها این معنی رو هم نمی‌گویند و نمی‌خواهند. یعنی نمی‌خواهند جهان رو بی‌معنی بکنند. نمی‌خواهند بگویند اون چه به وجود می‌آید بی‌وجه و بی‌جهت بود و سرانجام بی‌معنی بود. منظور اون چه به وجود می‌آید همون صفات تازه‌ای است که به تعبیر اونها به صورت یک نتیجه کیفی ناگهانی به دنبال تغییر کمی تدریجی پدید میاد. منظور این هاست به اصطلاح خودشون. بنابراین چون نمیخواهند بگویند زندگی انسان بی‌معنی است و لاجرم نمیخواهند بگویند خود انسان بی‌معنی است و لاجرم نمیخواهند بگویند خود طبیعتی که انسان در بطن اون وجود نیاد بی‌معنی است، ناگزیر از این میشوند که بگویند در خود طبیعت هم سیر دیالکتیک وجود دارد. و در اینجا اشکال اصلی یا بهتر بگیم یکی از اشکالات اصلی متریالیسم بروز میکنه. در کجا؟ یعنی در قائل شدن به دیالکتیک طبیعت. چرا؟ برای اینکه متریالیست ها برای رفع همون تعارضات ناچار میشوند بگویند که در خود طبیعت هم سیر دیالکتیک یعنی تقابل تز و آنتیتز و پدید آمدن سنتز وجود داره و این سنتزها هر کدوم به نوبه خودش تزی میشه برای اینکه آنتیتز رو پدید بیاره و به این ترتیب چون اون چه پدید میآید برتب اون شق سومی که باقی ماند از اون چند شقی که عرض کردم باید قبلا نطفش، استعدادش، قوهش مزمر باشد، مختفی باشد. بنابراین به اینجا میرسیم که بگوییم اگر بعداً در مراحل عالی تر در انسان شعوری پدید میاد، فکری پدید میاد، روحی پدید میاد، این شعور و این فکر و این روح قبلاً در ماده بیجان در طبیعت هم مزمر بود، در خود طبیعت هم نهان بود، همونطور که مثلا خاصیت بخاری قبلاً در خود آب پنهان بود و در 100 درجه حرارت ظاهر شد، نه اینکه چیز تازه‌ای باشد که به اراده عامل مدبر طبیعت ناگهان بروز کرده باشه که متریالیست‌ها نمی‌خوان بگویم و ناگزیر باید بگویم که از خود آب خاصیت بخار بودن به در آمد، پس ناگزیر باید بگوییم در اون قبلا وجود داشت منتها پنهان بود، منتها بالقوه بود، منتها نهان بود. به همین ترتیب چون میگویند که عقل و روح و شعور هم در انسان به همین صورته، مثل همین خاصیت کیفی جدیدی که ظاهر می شود بدون اینکه چیز تازه‌ای باشد، چیز غیر مادی باشد، پس باید بگوییم در خود ماده، در خود طبیعت شعوری، عقلی، روحی، فکری همیشه مزمر بوده است، همیشه نهان بوده است، همیشه در باطن عمل می کرده است، همیشه در باطن فعال بوده است و همون هادی طبیعت بوده است. البته در اینجا به جای این که ما روح رو مادی بکنیم، ماده رو روحانی کردیم.